از استودیوی تفسیر خبر در صدای آمریکا به شما عزیزان در ایران و دیگر نقاط جهان که به تماشای این برنامه تفسیر خبر نشسته سلام میگویم. در ساعت 11 شب تهران 2:30 بعد از ظهر آفتابی چهارشنبه در واشنگتن، چند روز پس از برگزاری کنفرانس بین المللی شرم الشیخ برای بازسازی غزه، در تهران نیز کنفرانسی با عنوان حمایت از مردم فلسطین برگزار شده است. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران برای حل مسئله فلسطین خواستار برگزاری همه پرسی از همه کسانی شد که آنان را صاحبان حق در منطقه خواهد. همزمان محمد علی جعفری فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با تهدیدی تازه علیه اسرائیل گفت که اسرائیل در تیررس موشک‌های ایران است. دورتر از تهران خانم هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا امروز با محمود عباس رهبر تشکیلات خودگردان فلسطینی در رام الله دیدار کرد. یک روز پیش از آن خانم کلینتون بر حمایت واشنگتن از تشکیل کشور مستقل فلسطین در کنار اسرائیل تأکید ورزید. وزارت سعود الفیصل وزیر خارجه عربستان در مورد ایران بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های خبری دنیای عرب داشته است. سعود الفیصل در نشست وزیران خارجه کشورهای عرب در قاهره روز گذشته خواستار عملکرد مشترک حکومت‌های عرب در منطقه در برابر ایران شد و در عراق تظاهراتی در مخالفت با دیدار حجت الاسلام علی اکبر هاشمی رفسنجانی از بغداد برگزار شد. بررسی می‌کنیم مهمترین خبرهای ایران و منطقه را در گفتگو با میهمانان چهارشنبه شب‌های تفسیر خبر، آقای علیرضا نوری‌زاده نویسنده، روزنامه‌نگار و مدیر مرکز پژوهش‌های ایران و عرب که در سفری به آمریکا در استودیو با ما هستند، و آقای محسن سازگارا مدیر مرکز مطالعات ایران معاصر در واشنگتن. تا لحظات دیگر. خب خوش اومدید آقای نوری‌زاده.
درود بر شما جناب چالنگی عزیزم، همینطور دکتر سازگارا و بینندگان و شنوندگان صدای آمریکا، به ویژه در خانه پدری همون زاگرس شما و بینالود و بقیه.
سپاس برای کراوات آقای سازگارا. چپ چپ به ما نگاه کردن، گفتن که
ایشون مونده ولی دقیقی باید تقدیم
بکنن، باید تعامل کنن، چاره نیست. به تهران میریم. کنفرانسی که در تهران برگزار شده، لزومش، هدفش، حمایت از مردم فلسطین.
به هر حال رژیمی که آقای چالنگی مدعی است حامی مردمان فلسطینه، وقتی میبینه 78 یا 80 کشور در شرم الشیخ جمع میشوند و اون نتایج و دستاورد رو در راه بازسازی غزه دارن، که البته من در کل مسئله حرف دارم اگه فرصت شد خواهم گفت، همون کاری رو کرد که در جریان لبنان هم کرد. اگه به یاد بیاورید بعد از جریان حمله اسرائیل به لبنان، کنفرانسی از سران عرب تشکیل شد که در اون تصمیم به کمک به لبنان کردن که سعودی‌ها 1 میلیارد دلار، کویتی‌ها 600 میلیون دلار، همینطور کشورهای مختلف. جمهوری اسلامی هم اومد گفت یک تشکیلات برای بازسازی لبنان درست کرده، منتها لبنانی که لبنان آقای خامنه‌ایه، یعنی فقط اون لبنان حزب الله، اون مناطق شیعه نشینه متعلق به حزب الله، و اونجا رو گفتن آباد میکنیم. چک 350 میلیون دلاریشون رو آقای حسن نصرالله به عنوان پول حلال به مردم لبنان نشون دادن. این بار ماجرا یه مقدار پیچیده تره، به جهتی که حزب الله فرزند نظامه، متعلق به از رحم ولایت فقیه متولد شده. حماس نه، حماس از بستر اخوان المسلمین اومده بیرون. درسته که رژیم از حماس استفاده میکنه، ولی در نهایت حماس یک جنگ داره، جنگ حماس فقط با اسرائیل. حزب الله با هر جایی جنگ داره که جمهوری اسلامی جنگ داره. دو برنامه مختلف با هم است. این است که حماسی ها در شرم الشیخ واقعا هم به نوعی به رسمیت شناخته شدن، هم کمک هایی که به اونجا خواهد شد به غزه، درسته که گفتن زیر نظر دولت خودمختار فلسطین خواهد بود، ولی همکنون به نظر میرسه داریم به یه نقطه تفاهمی هم بین فتح و حماس نزدیک میشه. تهران سالش بیکلا میموند، یعنی در واقع اگر الان در نظر بگیریم فتح و حماس با هم توافق کنن، این کمک هایی هم که شده بریزن توی غزه و بقیه نقاط فلسطین و آباد کنن، جمهوری اسلامی چی کار است اونجا؟ پس این است که رهبر ولی امر مسلمانان جهان باید بیاد ثابت کنه فقط ولی امر مسلمانان چهارراه آذربایجان نیست. این کار چجوری میشه کرد؟ بشه تابید فرزندان انقلاب ایران به تهران. حسن نصرالله که مدت ها سفر دیگه نمی کنه، پا میشه میاد و هیئت های انقلابی حزب اللهی و فلسطینی برن به دستبوس آقای خامنه ای، دوباره بیعت بکنن با ایشون به عنوان رهبر امت و یک جنجال و سر و صدایی هم راه بیندازن. منتها نکته رو که باید بگم اینه که از بدبختی جمهوری اسلامی قیمت نفت پایین اومد، یا از خوشبختی ملت ایران باید بگیم، و اگر این قیمت نفت پایین نیامده بود مطمئن باشید الان این آقایونی که میرفتن هر کدوم با مقادیری پول تهران رو ترک میکردن. فعلا ماجرا به تبلیغات بسنده می کنند و سر و صدا و اینکه آقای خامنه ای خواستار این می شود که
بله در مورد صحبت ها و سخنان آیت الله خامنه ای حتما صحبت خواهیم کرد، برای اینکه می خواهیم بخشی از صحبت های ایشون حتما بشنویم به اتفاق بینندگانمون. حتما آقای سازگار خوش اومدید.
ممنونم، منم عرض سلام و ارادت دارم خدمت دکتر نوری‌زاده که خوش اومدن به استودیو و جناب علی و همه بینندگان عزیز.
حال چه کلمات بوده باشن چه نداشتن؟
بله، عدم جوری چشم کن.
خیلی انتقاد کردن که این کنفرانس یه جور باز تلاش در تفرق اندازی بین فلسطینی هاست. هست نیست؟ چرا؟
ممکنه این نتیجه رو بگذاره، برای اینکه الان به هر حال همت هم مصر، هم دنیای عرب، هم خیلی کشورهای دیگه این است که این شکافی رو که بین حماس و تشکیلات خودگردان و محمود عباس و فتح ایجاد شده بلکه جوش بدن و بپوشوننش. منتها خب ایران صراحتاً به جناحای میانه روی فلسطینی بد و بیراه میگه، تهمت میزنه، مزدور بهشون میگه، سازشکار بهشون میگه، و به هر حال این یک طرف رفتن ایران میتونه نتیجهش همین باشه که این شکاف درست بکنه. بعضی ها که خود میانه روهای فلسطینی که خودم تئوری توطئه‌ای نگاه میکنن، بدبینن، میگن اصلا ایران از این حیث همدست اسرائیله و از روز اول هم کارش همین بوده که جناحای واقعی فلسطینی رو که سالها سابقه مبارزه دارن تضعیف بکنه و به اسم رادیکالیسم چپروی زیاد سر از راست در میاره با شعارهای ظاهرا تند اما نهایتا آب به آسیاب اسرائیل و حداقل جناحای راست و رادیکال به اصطلاح راست اسرائیل میریزه. ولی به هر صورت چه آلمان آمدن ایران این کار رو بکنه آنچنان که بعضی فلسطینی ها فکر میکنن و چه سهوان بکنه، نتیجهش یکیه، نتیجهش این است که این شکاف رو درست میکنه. من فکر میکنم، نمیدونم هم به چه حسابی ایران مقامات جمهوری اسلامی خودشونو به این آزمون گذاشتند این روزا، برای اینکه واقعیت این است که مصر با دعوتی که از دنیا برای بازسازی غزه کرد بیش از نزدیک به 80 کشور دنیا در سطح رئیس جمهور و نخست وزیر و وزیر خارجه شرکت کردند، نزدیک به 5 میلیارد دلار هم پول جمع شده و به هر حال یک پیروزی دیپلماتیک کاملا روشنی برای مصر هستش. اما درست چون در همین روزا هم بلافاصله دو روز بعدش ایران این کارو کرده، این تقابلش کاملا به چشم میاد. ایران انزواش در این دعوت کاملا دیده میشه. چند تا هیئت به قول دکتر نوری‌زاده دستبوس خود حکومت ایران بلند میشه فقط میرن ایران، هیچ مقام جدی نرفته، هیچ کشوری اهمیتی نداده و طبیعتا هم چیزی براش از تو این کنفرانس برای مردم فلسطین در نخواهد اومد.
مردم ایران چی؟
دیگه بدتر برای مردم ایران که
اعتبار در کشورهای عرب در سطح جهانی،
نه در سطح جهانی که به هر حال هیچ کشوری جدی نگرفته و به اضافه این که حالا شاید در ادامه بحث بهش برسیم، عرب ها با حرفی که آقای سعود الفیصل زده و خیلی هم حسابی جلو ایران سفارایی کردن و بقیه جاهای دنیا هم که جدی نگرفتن، 4 تا هیئت همینه که همیشه برم دارن میبرن ایران توی 22 بهمن ها و توی مراسم دیگه همینو بلاشتن رفتن، همینه که ایران پولشون میده و بنابراین پرستیژی نداره. در عوض بیشتر در واقع باید گفت یک تا شکست دیپلماتیک رو نشون میده. حتی مثلا همین آقای احمد نژاد به عنوان رئیس جمهور یادتون باشه 2 سال پیش ایشون گفت مصر اراده بکنه ما ظرف 1 ساعت سفارتمون رو باز میکنیم. خیلی حرف غیر دیپلماتیکی بود. بله، یعنی اینجور ایران رو زیر دست کرد و در واقع منت کشانه به مصر گفتن شما اراده کنیم و 1 ساعت سفارت باز میکنیم. حالا همون مصر الان حسابی با ایران
میتونی نشونه دوستی هم باشه، اینطور ندید یه کشوری در حالت تعادل باشه ممکنه بگیم آماده این برای دوستی،
ولی رئیس جمهور وقتی اینطور دست دوستی رو دراز میکنه که قبلش لابی کرده باشن، مذاکره کرده باشن، در سطوح پایین‌تر توافقاشون کرده باشن، در مرحله نهایی که رئیس جمهور حرف میزنه بعدش باید که اتفاقی بیفته. اما بعدش مصر نه فقط دستشو دراز نکرد بلکه پشتش هم کرده، 10 تا تندی کرده و الان هم اتفاقا این جایگاه ایران، مصر و ترکیه در دنیای اسلام و در سطح دنیا کاملا این مقایسهش دیده میشه. مصر و ترکیه که در واقع معادل ایرانن به لحاظ جایگاه در دنیای اسلام کاملا محترم و مهمن و ایران اینطور منزوی.
خب چون صحبت آقای احمدی نژاد شد بی‌مناسبت نیست من همینجا یک ایمیل رو اشاره بکنم. ایمیلی برای ما اومده به خطاب به بنده است، به من هستش. آقای مرکیه گفتن شما یک طرفه میرید و معمولا کسانی که مخالف هستن یا نظرات دیگه دارن یا مخالف جمهوری اسلامی ایران هستن صحبت میکنن، چرا شما از مسئولان جمهوری اسلامی ایران امثال به انگلیسی نوشتن آقای ظریف و لاریجانی و بقیه دعوت نمی کنید و مسئولان دولت ایران؟ مرکیه امضا کرده، من نمیدونم چجور باید خوندش، اسم ایرانی است، مستعار چی هست؟ زیر خود ایمیل امضایی وجود نداره. ما بارها اینجا دعوت کردیم، صدای آمریکا بارها دعوت کرده از مسئولان جمهوری اسلامی ایران که در اینجا باشن، در برنامه‌های چهارشنبه ما باشن، پاسخگو باشن به پرسش‌هایی که ما داریم، مهمانان برنامه دارن، تبادل نظر، بحث و گفتگویی داشته باشن. آقای احمدی نژاد در نیویورک بود، دعوت شد رسماً، باشون تماس گرفتم، اطرافیانشون قبول نکردن اما با شبکه‌های دیگه صحبت کردن که خب پرسش‌های خودشون داشت. این رو ما گفتیم که در جریان باشید. اما بخشی از صحبت‌ها و سخنان آیت الله خامنه‌ای رو با هم می‌شنویم در کنفرانس امروز که شامل پیشنهادی هست برای حل همیشگی مسئله فلسطین از دیدگاه رهبری تهران. آیت الله خامنه‌ای:
مغالطه بزرگی که در قضیه فلسطین بر ذهن بعضی از دستندرکاران چنگ انداخته این است که کشوری به نام اسرائیل یک واقعیت 60 ساله است و باید با آن کنار آمد. من نمیدانم اینها چرا از واقعیت‌های دیگری که در برابر چشم آنان است درس نمیگیرند. مغالطه بزرگ دیگر آن است که گفته شود تنها راه نجات ملت فلسطین مذاکره است. مذاکره با کی؟ با رژیم غاصب و زورگو و گمراهی که جز به زور به هیچ اصل دیگری معتقد نیست؟ آنان که به این بازیچه و فریب خود را دلخوش کردند چه به دست آوردند؟ یا مذاکره با آمریکا و انگلیس که بزرگترین گناه را در ایجاد و حمایت از این قده سرطانی مرتکب شدند و خود پیش از اون که میانجی باشند طرف دعوایند؟ مذاکره با مجامع وابسته به سازمان ملل هم یک رویکرد عقیم دیگر است. سازمان ملل شاید در کمتر نمونه‌ای همچون مسئله فلسطین مورد آزمون افشاگر و رسوا کننده قرار گرفته باشد. نجات فلسطین با دریوزگی از سازمان ملل یا از قدرت‌های مسلط و به طریق اولا از رژیم غاصب به دست نمی آید. راه نجات فقط ایستادگی و مقاومت است. حضار محترم، شما که در این گرد همایی حضور یافته اید، در مسئله فلسطین صاحب نظر و اندیشه ورید. وظیفه تاریخی امروز ما تکرار سخنان و تئوری‌های ناتوان گذشته نیست، بلکه ارائه راه کاری است که فلسطین را از زیر ستم رژیم صهیونیستی آزاد کند. پیشنهاد ما یک راهکار کاملا منطبق بر مردم سالاری است که می تواند منطق مشترک همه افکار جهانی باشد. اون پیشنهاد این است که همه صاحبان حق در سرزمین فلسطین، اما از مسلمان و مسیحی و یهودی، در یک همه فرسی ساختار نظام خود را انتخاب کنند و همه فلسطینی هایی که سالها مشقت آوارگی را تحمل کرده اند نیز در این همه فرسی شرکت کنند. دنیای غرب باید بداند که نپذیرفتن این راه حل نشانه پایبند نبودن به دموکراسی است که پیوسته از اون دم میزنند، و این آزمون افشاگر دیگری بر علیه آنان خواهد شد.
آیت الله سید علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، در کنفرانس حمایت از مردم فلسطین. آقای نوریزاده، چند نکته هست در اینجا. راه نجات، ایستادگی و مقاومت، یعنی همین راهی که حماس رفته و بعد نزدیک به 3 میلیارد لازم هست برای اینا. جنگ شاید. یک موضوع دیگه، مغالطه بزرگی این که گفته میشه اسرائیل یک واقعیت 60 سال است، یعنی موجودیتش مغالطه است. راه حلی که آیت الله خامنه ای داده، این راه حل آقای متکی در سازمان ملل هم داد،
قبلش هم داد خامنه ای.
من از ایشون هم پرسیدم که یعنی چی، توضیح بیشتری بفرمایید که روشن بشه که منظور شما چی است که همه پرسی اونجا انجام بشه کسان صاحب حق. باز صراحتا من میگم اینو از شما میخوایم که باز کنید این چی هست. این مرحله واقعا
سه مرحله، در سه مرحله اینو میگم. اول میپردازم به این صاحب حق، صاحب حق بودن. فرض رو بر این بگیریم چنین همه پرسی میخواست در ایران انجام بگیره، صاحبان حق کی بودن؟ میگفتن صاحبان حق کسانی هستن که جد در جد در ایران متولد شده باشن. خب چطور ما آقای خمینی رو ایرانی میدونیم؟ کسی که جدش از کشمیر اومده، چطور اون صاحب حق تو ایران؟ اما یه اسرائیلی که 5 نسلش اونجا، 4 نسلش اونجاست، اون صاحب حق نیست. چطور آقای خمینی کشمیری میتونه در ایران بشه رهبر، اما آقای مناخیم بگین مثلا در اسرائیل نمیتونه بشه رهبر چون 3 نسلش در اسرائیل بودن؟ بعد ملیت رو کی تعیین میکنه؟ آقای خامنه ای از کجا اسناد دارن که فلسطینی هایی که میگویند در فلسطین بودن از یهودیان سابقه طولانی تری دارن؟ اگر به تاریخ اعتقاد داریم، اگر روی تاریخ انگوش میذاریم و مبنای تاریخ رو میگیریم، یهود همونقدر در اونجا حق داره که فلسطینی ها دارن. بخشی از فلسطینی ها هم یهودی بودن، همون فلسطینی ها بعدن مسیحی شدن، بعد مسلمون شدن، بنابراین یه قوم بودن در اونجا که زندگی میکردن. اینا هم پسرامو با هم بودن. به علت مهاجرت ها، حمله ها، غیره، بخشی از یهودیان رفتن به خارج، بعدن به اینا عرض موعود و وعده دادن برگشتن. به ملت فلسطین هم ظلم شده، همه اینا درست. حالا آقای خامنه ای بعد از 60 سال که از تشکیل دولت اسرائیل گذشته بر این باوره که بیان کسانی رو که امروز در اسرائیل هستن بیرون کنن، فلسطینی که رفته در آرژانتین و شیلی و آمریکا و در جاهای مختلف دنیا 3 نسل گذشته، دیگه در برزیل خودش فلسطینی فقط به اسم میدونه، اونو به زور برگردونن در یک محیط زیستی که هیچ نوع آمادگی زیستن در اونجا رو نداره. آقای ادوارد سعید، دوست عزیز از دست رفته همه ما، روشن فکر عزیز، عاشق فلسطین بود ولی حاضر نبود بره اونجا زندگی کنه. وقتی هم سرطان گرفته بود از مایو کلینیک استفاده میکرد، ولی شعار فلسطین رو میداد، هیچ اشکالی هم نداره. آقای خامنه ای در تهران نشسته، جای گرم و نرم، فرمان حمله صادر میکنه، برین بکشین، بزنین، ویران کنین. نتیجه این ویرانگری غزه چی بود؟ 3 میلیارد دلاری که میخوان بدن، اگر این جنگ نشده بود این 3 میلیارد دلار خرج فلسطینی ها میشد، چقدر فلسطینی میتونه زندگی مناسب داشته باشه؟
خب همینجا آقای نورزاده دو تا نکته هست. یکی آقای خامنه‌ای میگن ایشون که نظام خودشون انتخاب کنن.
بله.
راجب جغرافیا صحبت میکنه. این
من میگم یعنی دیدگاه تاریخ و جغرافیا.
و بعدش یه نکته، اگه قراره که معلوم نیست این یهودی ها رو که میگه یهودی هاییست که تو مناطق فلسطینی هست یا در اسرائیل هستن، آیا نمیشه روی همین حرفم گفت که جد و جدا اولیه یهودیانی که الان در اروپا هم هستن، پس اونا هم یک زمانی در اونجا مستقر بودن؟
اصلا شما جمعیت اسرائیل رو الان تقسیم بندی بکنید، شما یهودیان شرقی که در اسرائیل هستن، اشکنازی ها، یهودی های مغربی، یهودی های تونسی، عراقی، ایرانی، یهودی های حبشه، اینایی که اونجا هستن، اینا یه جمعیت خیلی عظیمی هستن.
همه یهودی آمریکا هم پس میتونن برن اونجا؟
من در این قانون دولت اسرائیل میگوید که هر یهودی اسرائیلی، یعنی این قانون اساسی اسرائیل، به هر یهودی اجازه میده ملیت اسرائیلیشو کلیم بکنه، بگی من اسرائیلی هستم. ولی آقای خامنه‌ای میگه راه رسیدن به آشتی صلح نیست، مذاکره نیست. اگر فلسطینی مذاکره نکنه پس چجوری حقشو بگیره؟ آخه این یک کسی که خودشو
گفتن
کدوم مقاومت؟ فلسطینی گرسنه بدبختی که بچهش کشته شده، زنش کشته، خونش ویران شده، سید علی آقای خامنه‌ای چرا فرزندان خودشو نمی‌فرسته به فلسطین؟
بدون فرزندان خودشو میدونه. گفتم پدر من
چالنگی، ما یه وقت داریم ادبیات صحبت میکنیم، یه وقت جدی صحبت میکنیم. این خاندان محترم آقای خامنه‌ای حتی در جنگ ایران و عراق یه گلوله به انگشت یکشون خورده و از اینجا برای بچهای فلسطین حکم صادر میکنه. 4 تا آدم هم مثل آقای محتشمی که بیرون انواع و بد و بیرا رو با آقای خامنه‌ای میگن، اونجا میرن میشینن در محضرشون. این آقای محتشمی کسی است که تو مجله بیان شیر علی آقای خامنه‌ای گفت.
بعد من یک چیزی رو بگم، این فل امثال این آقای محمود عباسینا جنگاشون رو کردن 60 سال، اینا این موی سفیدشون رو توی جبهه های جنگ سفید کردن، توی اردوگاه ها سفید کردن، فلسطینی ها مقاومت هاشون رو کردن. بالاخره هر جنگی یه روزی میرسه به تهش، میرسه به مذاکره. جنگ ایران و عراق هم یه روزی میشه قطعنامه 598، میرن در ژنو میشینن حرف میزنن. این جنگ هاشون رو کردن، میگن آقا الان مجموع عقل آدم های اصیل فلسطینی رسیده به اینجا که آقا ما دیگه این مقدار زورمون رسیده که دو دولت فلسطینی و اسرائیلی در کنار هم درست چه، این من زمین ها مال ما، اینا مال اونا، بعد بشینن هم سر میز مذاکره حلش کنن دیگه. آخه تا قیامت که نمیشه جنگ کرد. الان یک آدم 60 ساله فلسطینی از بدو تولدش تو جنگ به دنیا اومده، تا کی آخه باید خون ریخته بشه؟ من یه نکته دیگه ایدم حالا ورای این به ذهنم میرسه. به هر حال به نظر من حرف آقای خامنه‌ای حرف جدیدی نیست، حرف که امروز ایشون زد. قبلا هم بارها گفتن، البته یک چیز رو یا یادشون رفت یا تغییر سیاست دادن. تو قبلا میگفتن همه اینایی که بعد از 1948 به اونجا رفتن همه برن بیرون، اونجوری ما رفراندوم بکنیم. الان اینو نگفتن، یعنی بنابراین همه یهودیایی که اونجا هستن، همه آدمایی که اونجا هستن بیان با هم رفراندوم بذارن مثلا.
مبهمه
بله، و اینجوری اتفاقا یهودی اکثریت الان در اونجا. ولی من اصلا حالا به اون قسمتش کاری ندارم، حرفیست که واقعا خب عملی نیست. و حداقل خود فلسطینی ها که صاحب علن و عرب ها که از ما نزدیکترن یه راه دیگه رو انتخاب کردن. ما که نمیتونیم کاسه داختر از آش باشیم. ولی من اصلا حالا از این میخوام سوال دیگه بکنم. گفت الهی آقا قربونه دهنت برم، اینشون که الحمدلله مردم سالاری براشون اصله و رفراندوم براشون اصالت داره، چرا این در ایران نمیکنه؟ صاحبان مملکت ایران، ملت ایران.
خب به هر حال همین که دوست عزیزی که ایمیل زدن، این یکی از پرسش هاست که اگر آیت الله خامنه‌ای مایل باشن میشن از طریق دفترشون با ما تماس بگیرن و صراحتا این پرسش رو شخص ایشون جواب بدن یا مسئول.
میگن تو که لالایی ولدی چرا خودت خوابت نمبره؟
شما قبول ایشون... دو سازگار بنده و شما آقای چالنگی، واقعا آقای چالنگی بهتون با تمام خضوع و خشوع میگم، ایشون هم میدونم این کارو میگن، آقای خامنه‌ای تشریف بیارن در یه برنامه گفتگوی رویاروی با هم صحبت کنیم. در نهایت ادب حرمت مقام ایشون گذاشته خواهد شد، حضرت آیت الله خطاب خواهند شد. با هم یه مقدار سوالات ایشون داره، من داره، شما داره، مطرح کنیم. مقام معظم رهبری هم به ما پاسخ بده چنین نسخه نوشتن برای فلسطین، چرا برای ملت ایران چنین نسخه نوشتن؟
درهای صدای آمریکا مثل همیشه باز.
بله، فقط من داشتم این است که اینم کافی نیست که چون من میدونم پیشاپیش چه پاسخی به من میدن، بازجوهای منم به من همینو میگفتن که ما یه بار در سال 58 رفراندوم کردیم روی جمهوری اسلامی. پاسخ من این بود که اولا اون رفراندوم اشکال داشت، مردم در اون مقطع نمیدانستن داخل جمهوری اسلامی چیه. آقای خمینی حق داشت از مردم بپرسه سلطنت آری یا نه، برای اینکه نظام سلطنتی در ایران بوده، ولی حق نداشت بپرسه جمهوری اسلامی آری یا نه، برای اینکه مردم نمیدونستن توش چیه. کما اینکه وقتی قانون اساسی نوشته شد 6 ماه بعد، قانون اساسی که به رفراندوم گذاشته شد فقط 70 و چند درصد مردم رای دادن، بلافاصله نزدیک 30 درصد ریزش کرد. و ضمن این که همون استدلالی که آقای خمینی میکرد، میگفت ما یه آدمای دیگه ای هستیم الان، از ما که نسل ما که به اون قانون اساسی به فرض رای داده باشن فقط 8 میلیون زنده ایم، از 73 میلیون ایرانی 50 میلیون دارنده حق رای، ما 8 میلیون یه اقلیت مطلقیم. این نسل جوان حق دارد بگوید یک بار دیگه شما بذاریم به رفراندوم ببینیم ما شما رو قبول داریم. من میگم ساده ترش هم بکنه، بعد برن سراغ فلسطین. ایشون که مردم سالاری رو قبول داره، یا رفراندوم بذاره، یا حداقل اجازه بدن یک کاندیدا، همین انتخابات رئیس جمهوری در پیشه، که شعارش روشن تغییر قانون اساسی کشور باشه، این کاندیدا بیاد در انتخابات شرکت کنه، اگه مردم بهش رأی دادن بعد بتونه رفراندوم بذاره روی قانون.
انتخابات به چه شکل؟ به همین شکل،
به همین شکل، ولی نظارت سازمان‌های بین‌المللی باشه که تقلب بشه.
خب برای
مرادم این است که خیلی خوشحالم که ایشون یه قدم پذیرفتن که رأی مردم رو قبول کنه.
آقای نوری زاده، الان آیت الله خامنه‌ای گفت مقاومت، منظور عملیات حماس است. همزمان آقای جعفری رئیس سپاه پاسداران، رهبر فرمانده سپاه پاسداران، گفته که اسرائیل در تیررس موشک‌های ماست. این عملا این دوتا رو بغل هم بذارید، یعنی استراتژی جمهوری اسلامی ایران چیه؟
اولا بنده جواب به آقای سردار محمد علی عزیز، معروف به عزیز جعفری بدم. صدام حسین موشکاش به اسرائیل نزدیک‌تر بود، یعنی از فاصله بگیریم، اونایی که از حبانی میزد به اسرائیل 400 کیلومتر فاصله داشت، پس خیلی نزدیکتر بود. با موشکاش صدام چه کرد که شما بکنید؟ موشکی رو که شما از آستارا میزنید به مقصد ایران شهر و میره در وسط کرمان میخوره زمین در بیاباناش، این باهاش میخواد کجای اسرائیل رو بزنید؟ عربای اسرائیل رو بزنید؟ مسلمان ها رو؟ در سوریه نمیفته مطمئنید؟ لبنان نمیخوره؟ حالا گیرم شما رفتید به صحرای نگب، نقب یا نقب، زدید به مرکز دمونای اسرائیل، خب یک انفجار اتمی ایجاد کردید، 1 میلیون کشته شدن، از این 1 میلیون 300-400 هزار نفر مسلمان الله اکبرگوی محمدی هستن. بنابراین حرفی که ایشون میزنه به نظر من نه ارزش نظامی داره، نه ارزش معنوی داره، نه ارزش سیاسی. اسرائیلی از این حرفا خیلی خوششون میاد، بزرگش هم میکنن. من گاهی دیدم این حرفای بی ربطی که ما میزنیم نابود میکنیم، هارت تیت میزنه به این بزرگی، معارف تیت میزنه، رادیو تلویزیون اسرائیل میگه، چون به نفعشونه، چون اسرائیل همیشه احتیاج داره یه لولویی، یه روز ناصره، یه روز قذافیه، یه روز اسد، یه روز صدامه، امروز رژیم جمهوری اسلامی. بنابراین به اعتقاد من رژیم جمهوری اسلامی صادقانه در روی کار آمدن نتانیاهو نقش اساسی داره و من اعتقاد دارم یار تودلی دست راستیای اسرائیل آقای خامنه ای و جعفری و این مقامات جمهوری اسلامی هستن و به گمان من همینطور که عرض کردم از جمهوری اسلامی برای ملت فلسطین حتی 1 سانتی متر سود و نفع و 1 ریال سود و نفع متوجه نخواهد شد، جز این که برای مردم مصیبت بیشتر بیاره، اسرائیل رو بیشتر به سوی تندروی هل بده.
موافقی؟
منم فکر کنم حرفای آقای جعفری حد اقل اقل بسیار غیر دیپلماتیک و غیر سیاسی، یعنی بدترین حرف در بدترین موقع است.
نه، با اینکه ایران در واقع کمک کرده به افراطی‌های راست، اینطور که آقای
عملیش همینه. بله، نتیجه این حرف هم.
خب میریم به استودیوی خبر، خلاصه مهمترین خبرها رو میشنویم و برمیگردیم و ادامه خواهیم داد با آقای علیرضا نوری‌زاده و آقای محسن سازگارا در استودیو وزارت سعود الفیصل و خبرهای دیگه. اما پیش از هر چیز خلاصه مهمترین خبر.
به دلیل حضور برخی از اعضای بلند پایه آکادمی اسکار و چند کارگردان هالیوود در ایران، کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی وزرای امور خارجه اطلاعات و فرهنگ و ارشاد اسلامی را جهت پاسخگویی به مجلس فراخواند. سازمان خبرنگاران بدون مرز خواهان آزادی رکسانا صابری خبرنگار ایرانی آمریکایی شد. نماینده آمریکا در امور مربوط به کره شمالی میگوید واشنگتن و پکن با پرتاب موشک دوربرد از سوی پیونگیانگ مخالفند. دادگاه بین المللی لاهه حکم بازداشت عمر البشیر رئیس جمهوری سودان را به اتهام ارتکاب جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت در دارفور صادر کرد. حکم بازداشت عمر البشیر با واکنش‌های مختلف جهانی روبرو شد. هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا برنامه اسرائیل را مبنی بر تخریب منازل فلسطینیان در شرق اورشلیم غیر قابل قبول خواند. با سپاس.
خب کمتر از نیم ساعت مونده به نیمه شب تهران آستانه فردا با شما هستیم و آقای نوریزاده و سازگاره در استودیو. آقای سازگاره، جمهوری اسلامی از جمله میگی که خیلی خوب، ما نزدیک هستیم، مسلمان هستیم، فلسطینی ها مسلمان، مسئله فلسطینی مسئله اسلامی میتونه باشه، و میگه آمریکا چه میکنه، حالا که ما میبینیم آمریکا خانم کلینتون روز گذشته باز تاکید کرده بر تشکیل کشور مستقل فلسطین.
بله،
راه حل از مذاکره میگذره.
حالا اینی که به خصوص در مورد مسئله فلسطین ایران بگه مثلا آمریکا چه میکنه، خب اینو به خود ایران هم میتونن بگن، میتونن بگن آقا تو چی کار میکنی؟ حالا صرف مسلمانی که کافی نیست، ایران هم چون نه مرز داره با اسرائیل، نه زمینش دست اسرائیل، نه مشکلی که اعراب با اسرائیل دارن داره. دنیا به هر حال دنیای به هم پیوسته است و هر کس که قدرتش بیشتره در این دنیا مسئولیتش بیشتره. امریکایی‌ها به هر حال قدرتمندترین کشور اقتصادی و نظامی و سیاسی دنیا، به همین میزان هم در عرصه جهانی باید مسئولیت بپذیرند. همین الان آقای گوردون براون که اومده امریکا، تمام حرفش امروز در کنگره امریکا و دیشتی با آقای اوباما این است که امریکایی وقت در مملکتشو نبنده، چون امریکا این توان رو داره که در مملکتشو ببنده، خودش به لحاظ کشاورزی و صنعتی و همه چیز تولید کنه و مصرف کنه، پروتکشنیست به اصطلاح نشه، از خودش محافظت نکنه، بلکه در بازارش رو باز نگه داره، کمک بکنه اقتصادهای دیگه دنیا از پا بلند شه. یکم چه انتظاری از امریکا دارن؟ به حق هم هست، برای اینکه 67,000 کارخونه فقط تا الان در چین ورشکست شدن به محض اینکه یک کمی مصرف امریکایی اومده پایین، یا اروپایی هم همینجور. به همین سیاق دنیا دنیای ارتباطاته، بنابراین این حرف که حرف بی جاییست که بگیم که این کشور چی کار میکنه اون چی کار میکنه، دنیا به هم وصله. همون جوری که شما انتظارات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی داره، اونم در اصل جهانی شدن، به همون سیاق هم در مسائل سیاسیه. به نظر من اتفاقا الان مسیری که امریکایی‌ها دارن میرن و خانم کلینتون رفته، تا حدی هم دنباله همون دو دولت، دولت آقای بوش رو گرفتن، سفتن وایسادن پاش، و به دولت نتانیاهو هم که شعارش این بوده که من دو دولت رو قبول ندارم، دارن میقبولونن که باید این بپذیری. یک کار دیگه هم امریکایی دارن میکنن، سوریه رو دو تا فرستاده ویژه وزارت خارجه امریکا فرستاده و فشار رو سوریه دارن میارن. این روزها صحبت از اینم هست که نتانیاهو میگه که اگه نخست وزیرش یه طرحی داره که دنیا رو شگفت زده خواهد کرد و ظاهراً اون طرحشون است که میخوان دست آشتی به سوی سوریه دراز کنن و در مورد مزارع شب آب و نواحی محل نزاع هم از مردم اون نواحی بپرسن، به صلاح جور صندوق رأی بذارن و همه پرسی کنن.
این
خیلی شایعات در محافل خبری دارن میگن،
شایعه که ما هم داریم.
و میخوام بگم این روند اتفاقاً امریکایی ها اگر موفق شدن گردن دولت تند رو و راست آقای نتانیاهو هم همون مسیر دو دولت رو بگذارن، به نفع فلسطینی ها خواهد.
خب نظر آقای علی لاریجانی مخالف شماست، معتقد است که آمریکا کاری نمی‌کنه. حالا برحال سخن خود ایشون رو میشنویم. آقای علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در ایران:
آمریکا تصور نکند با سفرهای تکراری به منطقه و سخنان کلیشه‌ای در حمایت از اسرائیل میتواند تغییری در این مسیر ایجاد کند و یا با تشکیل کارناوال کنفرانس‌ها و ژست‌های قدرتمآبانه در اراده مقاومت تأثیر بگذارد.
آقای نورزاده توضیح شما کارناوال
شرم الشیخ کارناواله، اما تهرانی که سر تا پاش کارناوال بود، کمدین های مختلف همه نشسته بودن به همه جور، اون کارناوال نیست. اما شرم الشیخی که رهبران شماری از مهمترین کشورهای جهان بودن، هم چکاشون آورده بودن، نقدم دست چکار رو می نوشتن می دادن. اما در تهران وعده خوب آقای محتشمی صبح فلسطین رو آزاد میکنه، آقای خامنه ای شب، آقای لاریجانی، ایشون برمیگرده سفرهای تکراری به منطقه. ایشون بدیل این سفرهای تکراری چیست؟ آقای لاریجانی تشریف ببرن به لبنان و فلسطین، تشویق کنن فلسطینی‌ها رو، برید بیشتر کشته بدید، بیشتر مقاومت. کشته بشید. آقای چالنگی، اصلا مقاومت در این روزگار انقدر معنای دفرمه و دژنره، بگم چجوری بگم، این معنایی که پیدا کرد. مقاومت یعنی چی؟ ایشون گفتن شما مقاومت میکنی برای تحقق یک هدف. آقای فیدل کاسترو مقاومت کرد، جنگید، رسید به قدرت. اگر باز هنوز اومده بود اونجا میگفت مقاومت، باید بهش میخندیدن. خب در نیکاراگوئه ساندینیست مقاومت کرد، جنگید، اومد به قدرت رسید. آقای ابو مازن و آقای عرفات قبل از اون سالها مبارزه کردن، از اون زمان که جنگجویان فلسطینی در رود نهر اردن عبور میکردن و بنده و رفیق قدیم و عزیزم آقای سپانلو شعر برای فلسطینی ها میگفتیم، از اون روزگار مقاومت بود و عبور از نهر و فلسطین و شب و غیره، محمود درویش و فلان.
ترجمه کردیم شما؟
بله ترجمه هم کردیم. آقای خانم لیلا خالد و آقای ابو داوود هم یکی هواپیما میدوزید و یکی هم جریان مونیخ رو درست میکرد. اما امروز ابو داوود وقتی میاد میشه تو تلویزیون صحبت میکنه، از عملکرد مونیخش اصرار پشیمانی میکنه از همه چیز، میگه الان راه زمانی است که باید رفت راه گفتگو صحبت
کنه. از همه چیز گذشته، هفته گذشته مگه رهبران حماس با محمود عباس در
بله و خود اونا میدونن بدون وجود این پرچم موسفید به نام ابو مازن که مرد محترمی است، سالها جنگیده، سالها مورد احترام بوده، این لقب ابو مازن، این یکی از هفت نفری بوده که جنبش فتح رو درست کرده. حالا شما فکر کنید چقدر برای ابو مازن سرشکستگیه که ثمره هاشمی میخواد بهش درس مقاومت بده. یعنی ببینید اینا چه حالی میشن وقتی اینا رو میبینن یا بهشون میگن که آقای لاریجانی که در عمرش تفنگ ساچمه‌ای هم نزده، ایشون جز اون رهبران جمهوری اسلامی نیست که افتخار گلوله خلاص زنی داشته باشه، به هر حال ایشون ساچمه هم نزده، این میخواد درس مقاومت بده. مثلا دست میندازه خانم کلینتون رو یا خانم دکتر رایس رو که سفرهای مکرر به منطقه معنا نداره. چه معنا داره؟ اگر این سفرهای مکرر نبود، همین دولت خودمختار و همین رام الله و همین خلیل و جنین و غیره هم وجود نداشت.
این لحن از کجا میاد آقای سازگار؟ آمریکا تصور نکند مقاومت باید نه، چه به چنین لحنی به کار
از بالا و از موضوع خداوند عالم صحبت کردن نمیدونم والا. بعد من فقط یه اصلی رو میدونم، آدم به اندازه دهنش باید حرف بزنه، به اندازه زورش باید حرف بزنه، به اندازه توانش باید ادعا بکنه. متاسفانه مملکت ما، رهبران مملکت ما ادعا کوچیکشون کره زمینه.
ولی موشک میگن داریم که میتونه اسرائیل رو بزنه.
آخه خودم ببینید، هم بحث قبلی میشه، من که حالا به لحاظ نظامی نمیدونم مرادشون چه موشکیه و چجوری ما قرار است که در یک جنگ موشکی و الکترونیک مثلا حریف اسرائیل بشیم. اسرائیلی که در واقع تکیهش به امریکاست و شاید تمام کشورهای غربی هم برن پشتش، کشورهای عربی هم حالا معلوم شده میرن پشتش اگر با ایران دعواش بشه. نمیدونم حالا چه جور توازن نظامی خواهیم داشت به فرض حالا این تهدیدی که آقای جعفری میکنه، ولی به لحاظ سیاسی میتونم بگم به لحاظ سیاسی درست در مقطعی که خانم کلینتون الان اونجاست، اسرائیلی ها دارن به امریکا فشار میارن که با ایران اگه میخوای حرف بزنی باید تحریم ایران رو تشدید کنید، اول اجماع جهانی درست بشه، 4 بند گذاشتن به امریکا دارن پیشنهاد میکنن، فرمانده سپاه ما گزک کاملا دست اسرائیلی ها میده، میاد میگه ما موشک میزنیم نمیدونم به اسرائیل. خب این دقیقا تایید حرفیش که دائما رهبران اسرائیلی میگن آقا ما از ایران تأمین نداریم. من کاملا به حرف آقای نورزاده رو گوش میکردم با دقت، ایشون با تخصص دارم میگن آقا این موشک که شما دارین صدام از شما نزدیکتر بود، با این پیتریوت و دفاع اینا نذاشتن یه دونه موشک تو خاک اسرائیل بزنه. حالا من میگم به فرض، حالا فرض کنیم یک چیزم داره، آخه این چه تهدیدی است واقعا؟ ما در منطقه میخوایم درگیر شیم با اسرائیل، با اسرائیلی که چند دفعه تا حالا شاخشونه کشیده، اخیرا هم افشا شد که سال گذشته اگر آقای بوش جلوشو نگرفته بود احتمالاً یه عملیات هوایی با 100 هواپیما علیه ما میکرد، اونم مملکت ما که الان به لحاظ هوایی کاملا بی‌دفاعیم، سال‌هاست هواپیمای مدل جدید نداریم.
خانم کلینتون گفته اسرائیل که بدون مشورت با متحدان از جمله اسرائیل در مورد ایران اقدام نمی‌کنه، این رفتارش یا مذاکرات یا هر چیزی که هست. آقای نوری‌زاده زمینه حرف سعود الفیصل شما کجا می‌دونید؟ که به هر حال از ایران هم باز این بار تلویحاً به عنوان خطر مشترک، موضع مشترک اعراب رو خواستار شد در برابر ایران. همون خطری است، جنس خطر ایران برای اعراب همونیست که برای اسرائیل یا نه؟
ببینید آقای چالنگی، سعودی ها از جمهوری اسلامی بسیار آزرده، یعنی اصولا روابط سعودی ها رو با جمهوری اسلامی با بقیه کشورها باید جدا بکنه. دلیل این آزردگی رو براتون میگم، بعد از جریان حج خونی خیلی سعودی ها کوتاه اومدن، یعنی حتی در اونجا سال قبل 150 کیلوگرم مواد منفجره از جعبه هایی که شماری از حاجی ها داشتن گرفتن به رو خودشون نیبودن صداش نره. بعد اما حج خونی پیش اومد کنار اومدن، باز بعد از اون آقای هاشمی رفسنجانی اظهار علاقه کرد، ملاقاتی بین فرزند ایشون و امیر عبدالله اون وقت که ولیعهد عربستان بود در کازابلانکا در قصر امیر عبدالله صورت گرفت که آقای حسین موسویان هم تو اون جلسه شرکت داشت.
انفجار خبر رو هم
از میخوام خدمتتون. بعدش وقتی این اتفاق افتاد سعودی‌ها اصلا حیرت زده شدن، با این همه آمدن خاتمی آنقدر براشون بشارت بخش بود، عبدالعزیز خویتر وزیر معارف و پادشاه فهد اون وقت و ولیعهد فرستادن برای اولین بار در تاریخ سعودی یک رئیس جمهوری قبل از اینکه بره تو آفیس اومدن بهش تبریک گفتن، درم باز کردن به روش که آقا هر چی میخوای مالشون. آقای چالنگی در عربستان بازارهای سعودی آنچنان از اجناس ایرانی پر شد که شما از زمزم کلا میخواستی تا آبجوی اسلامی تا سجاده ایرانی تا فرش و غیره میلیون ها میلیون درآمد ایران بود از بازار عربستان. همه این کارا رو کردن. بعد دوباره دن آقای احمدی نژاد اومد همون آش و همون کاسه، دوباره شیعه ها رو بردن در ایران آموزش میدن، دوباره در قطیف در قطیف چند تا گروه رو گرفتن دیدن، اینا همه آموزش نظامی در ایران دیدن، پسر بن لادن رو نگر داشتن، سیف العبد رو نگر داشتن، از اونجا هدایت میکنن. آقای چالنگی سعودی جلوی آقای فریه رئیس اف بی آی مقاومت کردن و لیست رو ندادن بهشون، اما خبر تمام اطلاعات رو سعودی ها داشتن،
در واقع سعودی ها جلوی اف بی آی وایستادن، گفتن ایران رو کاور کردن.
از سایق مردی که آمریکایی تحویل سعودی دادن در کانادا بود برف، اعتراف کرد که مواد منفجره چگونه از طریق ایران از راه کویت وارد سعودی شده. تمام برنامه ها رو توضیح دادن ولی سعودی ها ندادن، به این امید که با ایران تفاهم. و الان بسیار سعودی ها آزردن، اونم مخصوصا ملک عبدالله که روابط نزدیک با آقای رفسنجانی و خاتمی برقرار کرد و انواع اقسام امتیازها رو بهشون داد. پسر آقای رفسنجانی امتیاز بردن حاجی ها رو گرفت در موقع غیر حج، هم یعنی حج عمره و انواع اقسام. بعد میبینیم آخر اینا، بعد حالا تازه سعودی ها متوجه شدن قصه این نیست. جمهوری اسلامی برنامه داره برای بحرین، برای منطقه شرقی برنامه داره، برای کویت برنامه داره. اینه که عصبانی شدن و من برای اولین بار در سیاست عربستان سعودی که همیشه با یه منطق و آرامش و کت خدا منشی قضایا رو حل کردن، این رفتارشو با سوریه ببینید، با کت خدا منشی حل کردن، در مورد جمهوری اسلامی به شدت آزردن. حتی سعی کردن با خود آقای خامنه ای رابطه برقرار کنن. سعود الفیصل رفت دیدن آقای خامنه ای، آقای لاریجانی رفت دیدن پادشاه جانب، آقای ولایتی پاشد رفت. ولی تای قضیه وقتی دستگیر میکنن یارو میاد میگه آقا ما در سال هاواد قوم آموزش دیدیم که چجوری انفجار بکنیم.
آقای احساسبایی
بس من فکر کنم سعودی ها همجوری که دکتر زدیم کنند خیلی دلخورن و یکی از نقاط عطف این دلخوریشون سر مسئله لبنان هم بود، سر حزب‌الله لبنان و جنگ 33 روزه روی ملک عبدالله هم زمین انداختن در واقع و براشون گرون بوده. به هر حال
یکی مسئله حماس هم البته بسیار تفصیلا بود که
و الان به هر حال
که در طائف کرده بودن حماس فقط خیلی معتقدن از جمله آقای نوری‌زاده و پرسیار دیگه که ایران بود که به هم زد و نذاش عمل بشه. اما در مورد آمریکا صحبت رؤسای جمهوری شد، آقای خاتمی شد و بقیه اشاره کردن. آقای رابرت گیتس حرفی که زدن قطعا شنیدید، گفتن که 30 سال ما دنبال میانه روها در ایران میگردیم ولی پیدا نکردیم و ظاهرا باید ادامه بدیم. این حرف در واقع همین حرفی که آقای نوری‌زاده میزنن به معنی که در ایران همون راهی که سعودی ها نتونستن اعتماد پیدا کنن، معنی این حرف همونه، نگاه واشنگتن به ایران رو.
بذارید یه حرفی کورت والدهایم وقتی که دبیر کل سازمان ملل بود، اون داستان گروگانگیری در جریان بود، خب بارها به ایران سفر کرد. والدهایم در خاطراتش یک جمله ای رو میذاره، میگه تو این جنگل قدرت ایران شما نمیدونی با کی طرفی. با رئیس جمهور حرف میزنه، اون یکی زیرش میزنه، با اون حرف میزنه، این زیرش میزنه. تو خود قصه گروگانگیری مرحوم آقای خمینی، ایشون بار یعنی دکتر یزدی به عنوان وزیر خارجه 2 ساعت بعد از گروگانگیری با هلیکوپتر میره قم، میپرسه آقا اینا گرفتن چیکار کنیم، میگه بیرونشون کنین. 4 ساعت بعدش آقای خمینی ها میره با احمد آقا رفیق بود، آقای خمینی من در اطلاعیه میده انقلاب بزرگتر از انقلاب اول، بمونین سر جاتون و حرفشون عوض میکنه. و بعدم اون بساطی که بزرگترین اشتباه به نظر من تاریخ دیپلماسی ایران از طرف آقای خمینی اتفاق میفته و گروگانگیری اعضای سفارت خارجی. به هر حال این ماجرا بذاریم اینطور بگیم، اون جنگل قدرت هنوز هم در ایران هست، هنوز هم در ایران. مثلا همین نرمال کردن و عادی کردن رابطه با آمریکا که آقای گیتس مرادشون اینه، قبلا خب یه بارم در دولت آقای کلینتون خانم آلبرایت باور کرد که آقای خاتمی کاره اومد، برداشت نامه داد از 28 مرداد عذرخواهی کرد، نامه رو قبلا برای ایران فرستاد که اگه نظری دارید به ما بدین. یک بارم قبلترش آقای مکفارلین اومد ایران، اصلا آقای رفسنجانی میزبانش بود، رئیس مجلس بود. اما همه اینا به هم خورده. خیلی ساده یه دلیلش هم این است که جناح‌های مختلف قدرت که در ایران هستند، ساختار نظام به گونه ایست که صندلی رو از زیر پای همدیگه میکشن، نمیگذارن، رقابت دارن با هم و سازمان یافته نیست. من همین الان هم دارم با شما صحبت میکنم، این حرف آقای خامنه ایرم که ایشون چند وقت پیش گفت، هر وقت وقتش شد خودم میگم با آمریکا کی باید صحبت بکنیم، بابت این هم شک دارم. ایشون فکر میکنه که هر وقت وقتش بشه مثلا اشاره بکنه دیگه هیچ کی هیچی نخواهد گفت. یادم هست اوایل که ایشون رهبر شده بود یه گروهی از بسیج یه جایی یادم نیست کجا واسه ایشون نوشته بودن که ما در خط شما هستیم مادامی که شما در خط خودتون باشین. این حرف معناش اینه مادامی که شما در خط ما باشین. و اون گروه های بسیجی و نمیدونم طیف های مختلف و آقای جعفری تو سپاه و اون طرف و روزنامه کیهان و این هایی که به آقای خامنه‌ای الان فشار میارن پسر ایشون ها امنیتی ها و از روحانیت اینجا اون کماکان همون بساط باقی. بنابراین
یعنی حرف کوردباز هست
بنابراین ای بسا مقام رسمی سیاسی کشور وزیر خارجه رئیس جمهور بخواد با عربستان عادی سازی روابط کنه اما یه جناحی از تو سپاه بمب دیت ببرن اونجا بذارن به تکلیف شرعیش عمل کنه. الحمدلله تکلیف شرعی هم کتابچه زیر بغل خیلی هست و یا رقابت های در اون گروه.
خیلی هم همین حرف رو میزنم البته خیلی کوتاه میخوام بگذاریم و بعد برسیم به سفر آقای رفسنجانی به چیز خیلی به عراق و تظاهرات که شده علیهشون. خیلی هم این حرف رو میزنن که بازداشت و دستگیری خانم رخسانه صابری شهروند آمریکایی ایرانی تبار هم کاری که از همین جناهاست که آقای سازگارا گفت نمیخوان روابط عادی بشه با آمریکا از این کارها.
ببینید در هر حال همونطور که ایشون هم گفت در شهر چهل کلانتر از این اتفاقا میفته. مثلا ما یه موردشو که من البته در چند جای اشاره کردم رفتار غیر انسانی بلکه واقعا نمیتوان حتی عنوان حیوانی رو گذاشت بود که با خانم گلشیفته فراهانی کردن در
واقع واسه خیلی سرافرازی سینما است بازیگران سینما ایران هاشو دارن
افتخار میکنیم بهش در
بعد
دختر یک دوست و همکار قدیم من و شما اون
بازیگر خوب تئاتر فراهانی
بله و گلشیفته که واقعا نمونه احتشام یک بانوی ایرانی حتی در اون فیلم هالیوودی بود او رو ببرن اون سرهنگ صدیقی معروف اون رفتار غیر انسانی رو باش بکنن بعد خب ماجرا به بالا که میرسه بگن خب ببخشید حالا بیاد بره که دیگه صدا بخوابه چون حتی اون مقام بالا نمیدونه فردا حرف او خریدار خواهد داشت. مملکتی که آقای خامنه‌ای درست کرد واقعا مملکت کتابی میخوندم در مورد کریم خان زندقای رجبی نوشته اخیراً دیروز میخوندم خب ملوک و طوائف چی آقای چالنگی؟ ملوک و طوائف این است که فرماندار سبزوار حرفهایی میزنه راجع به مردی که 8 سال رئیس جمهوری ایران بوده سید هم هست به قول اینا فرزند انقلاب آقای خمینی هم هست حرفهایی میزنه که آدم باورش میشه فرماندار سبزوار او نمیتونه این حرفو بزنه مگه اینکه او تیولدار استاندار مثلا خراسان رضوی است. یعنی مملکت تبدیل درست برگشتیم به اوائل عهد قاجاریه مملکت تقسیم شده بین تیولداران بزرگ تیول شیخ عباس واعظ در خراسان تیول فلانی در فلان جا هر کدومشون شبستری در تبریز اون یکی در جزائری اون یکی در شیراز و مملکت تبدیل به تیول شده. در این مملکت طبیعتا ولی فقیه و فقط جوری براش حرف میزنن که خوشش بیاد کیف بکنه که فکر کنه سلطان سلاطین است. ولی واقعا اسباب تأسف ایران لیاقت و شایستگی یک نظام مردم سالار رو داشت امروز و بسیار اسباب
به تعبیر شما آقای رفسنجانی پس یکی از تیولداران هست رفتنش به عراق تظاهراتی که علیه ایشون شد در جانب
بله من زیاد اون تظاهراتم جدی نمیگیرم چون در کنارش گوسفند کشتن و جلو پاش پریدنم بوده برای عراق دیگه
دنبال چی هست؟
آقای طارق هاشمی مثلا با ایشون ملاقات نکرده بقیه کردن فضای عراق دیگه این به نشانه این است که وقتی دین رو نشون میدن بیزاری از مداخلات جمهوری اسلامی در عراق یعنی این به منزله این نیست که با آقای رفسنجانی بعدن اون که آقای دیگری هم میرفت همین کارو میکردن در عراق به طور کلی شما هر جست ضد ایرانی که بگیرید نشان دهنده اینه که شما آدم مستقلی هستید و میخواید کشورتون مستقل باشه. اینایی هم که طرفدار ایرانن روز به روز بی‌اعتبارتر میشن در عراق.
آقای سازگار یک خبر بسیار مهم که به هر حال به منطقه مربوط میشه این دادگاه بین‌المللی جنایی بین‌المللی حکمی که برای دستگیری عمر البشیر صادر کرده
چه خبر خوبیه.
آره چه اثری میتونه روی حکومت‌های شبیه حکومت سودان
بله و ببینید به نظر من خیلی خبر خوبیه برای اینکه تا اینجا وقتی صحبت میشد که رژیم‌های رؤسای جنایت میکنن در واقع لغت به حقوق بین المللی جنایت علیه بشریت، مثلا کشتار سال 67 در زندان‌های ایران به لحاظ حقوقی از مصادیق جنایت علیه بشریت. این چیزیه که اول در دادگاه نورنبرگ علیه سران نازی به اصطلاح مطرح شد. تا الان گاهی مطرح می‌شد که وقتی این هست می‌گفتن از رده وزیر به بالا در کشورها مسئولیت قضایی بین‌المللی دارند. الان این ماجرایی که در دادگاه در لاهه شکل گرفته، دادگاه جنایات جنگی، البته امریکایی‌ها حاضر نشدن امضا بکنن این کنوانسیون رو، این هم یکی از فشارهای شروع امریکا هست که امریکا هم باید امضا بکنه، که اگر این دادگاه بخواهد کسایی رو احضار بکنن، به نظر من بسیار چیز خوبیست. و امثال آقای خامنه‌ای در تهران که جالبه، آقای مرتضوی که دادستان منصوب ایشون هست، اخیراً گفتن ما سران دولت اسرائیل رو نمیدونم 15 نفر لیست کردیم دادیم به اینترپول، شکایت کردم تا اینترپول تکذیب کرد و من نگرفتم. ولی من وقتی اینو دیدم راستش از یه جهت بسیار خوشحال شدم، گفتم در جعبه پاندورا رو باز میکنن، برای اینکه اگر این روال قضایی بین المللی به جریان بیفته، خود آقای مرتضوی از کسایی است که بلافاصله بعد احضار بشه به جرم کشتن زهرا عرض شود که کاظمی و ده ها جنایت دیگه در زندان ها و خیلی کسایی دیگه. به هر حال به نظر من حکومت ایران به دلیل بیش از 300 فقره ترور در داخل و خارج کشور، کشتار سال 67، پاره پرونده های بین المللی، انفجارهای در آرژانتین، در همین خبر، در بیروت، از مواردی است که اگر این اتفاق بتونه قوی بیفته حتما به اصطلاح احضاریه های شدید و غلیظ علیه مقامات ایران میشه مطرح شد.
این دلایل کافی، یعنی این اتفاقات یا این کشتارها که اشاره کردن، زندان های ایران 67 و ترورهایی که اشاره کردن کافی برای اینکه احضار کنن؟
صددست سال 67 یه مورد خیلی روشن، در فاصله یه زمان کوتاه تعدادی بیشه 4000 نفر اعدام شدن و این زمان خیلی، شما ببینید در مورد همین سودان موارد متعددی هست از جنایات گنجویت ها در دارفور، ولی یک دوره خاص هست که الان مد نظرشونه، دوره‌ای که رئیس جمهوری مرتب بهش اخطار میدادن که سر این قضیه مراقب باشه و رئیس جمهوری به جای جلوگیری تشویق کرده. این است که عمر بشیر مستقیما توی ماجرا است و به نظر من الان آقای چالنگی داره اتفاق میفته در مورد لبنان، پرونده قاتلان رفیق خلیلی. در ایران هم شماری از وکلا الان دارن برنامه‌ریزی میکنن، فایل های درست کردن برای ارائه به سازمان ملل، شاهد اون روزم خواهیم بود.
در حال همین مسیر میلوسویچ رو هم به پای میز محاکمه کشوند. امیدوارم آقای عمر البشیر هم به دلیل جنایت های دارفور پای میز مذاکره محاکمه بتونن احضارش کنن.
برای رژیم سوریه هم همینطور، برای حلیلی و دیگر.
خب یا مواردی مثل قتل‌های زنجیره‌ای هم این شامل میشه، میتونه مثلا فرض
شما فایل داشته، اولا میگفتن که ساورن، یعنی اشاره کردیشون وزرا و رؤسا و غیره، الان با بشیر این مسئله شکسته شد و به نظر من در مورد رفیق خلیلی افرادی مطرح خواهند شد مثل آصف شوکت اینا.
خب وقت ما کمتصانی سازگاره، ببینید خیلی ها معتقدن اومدن آقای خاتمی باعث شد که دولت‌های اروپایی دادگاه میکنوس رو فراموش کنن. آیا انتخاباتی که در پیش هست میتونه باز میگه تمام این مسائل پرده بکشه که اشاره کرده؟ یه آره یا نه؟
نه واقعیتش نمیدونم، ولی فکر میکنم تجربه آقای خاتمی 8 ساله ایشون به دنیا نشون داد که خیلی کارا دست رئیس جمهور نیست، بنابراین ممکنه این دفعه اون اتفاق نیفته.
بله، ولی بنده معتقدم آقای احمدی نژاد در واقع نشون داد که رئیس جمهور میتونه از کارگزارم یه خود اونورتر بره اگر بخواد.
در سطح جهانی رو من میگم خدمت، یعنی ببینید میگن اتحادیه اروپا فراموش کرد که اختلاف داره با ایران وقتی آقای خاتمی
بستگی داره کی بیاد.
الان میشه تمام مسائل رو دوباره فراموش کنه؟
نه نمیشه، ولی بستگی داره کی بیاد. حتی نوع لحن اروپایی ها مختلف خواهد بود. مسلم اگه آقای خاتمی بیاد خیلی ها در اروپا خوشحال خواهند شد، ولی ملت ایران چقدر خوشحال بشه اون یه مسئله دیگه.
به همون میزان خواهد بود که مسائلی مثل دادگاهی میکنه اون زمان فراموش شد، اونطور که میگه مسائل دیگه ایران فراموش بشه.
نه
نه نه
مسئله اتمی ایران مداخلات حقوق بشر به همین سادگی فراموش نمیشه.
موضوع خیلی فرق کرد
به نظر من.
سپاسگزار هستیم آقای. شما باید اینجا باشید که یه وقتی هم برای ما بذارید.
آقای دوست دو مجون نمیرسه.
با سپاس بسیار آقای نوریزاده، آقای سازگارهایی که با ما بودید. فردا آقای احمد رفعت رو هم ما در استودیو خواهیم داشت. برنامه با گزارش کردن صدای آمریکا خواهیم داشت. با سپاس بسیار. به پایان این برنامه میرسیم با آرزوی فردایی بهتر با برآمدن آفتاب از فراز البرز و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار.